purposes. سلام و خسته نباشید به یکی دیگر از برنامه‌های دری رادیو آزادی خوش آمدید. توجه کنید به خبرها. نیکولاس مادورو پس از انتقال به نیویورک به یک زندان امریکا منتقل شد. مادورو و همسرش در جریان یک عملیات نظامی گسترده و سریع ایالات متحده روز شنبه 13 جدی در کاراکاس پایتخت ونزوئلا بازداشت شدند. روسیه، ایران و برخی کشورهای دیگر متحد ونزوئلا این اقدام ایالات متحده را محکوم کردند، اما ونزوئلایی های در تبعید از آن استقبال کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در نشست خبری روز شنبه در فلوریدا گفت که امریکا به گونه موقت تا زمانی که یک گذار امن مناسب و سنجیده در ونزوئلا انجام شود این کشور را اداره خواهد کرد. مادورو از سال 2013 به این سو بر ونزوئلا حکومت می کرد و در سال 2020 به قاچاق مواد مخدر توسط امریکا متهم شد. رسانه های ترکیه روز شنبه گزارش دادند که پلیس این کشور 32 مهاجر افغان را بازداشت کرده است. و گزارش این رسانه ها پلیس شهر دیاربکر روز جمعه در عملیات مهاجران افغان را که در یک تانکر فاضلاب پنهان شده بودند شناسایی و دستگیر کرد. در ادامه آمده که پلیس مهاجران بازداشت شده را پس از معاینات صحی به مراکز انتقال ادبای خارجی فرستاده است. اداره مهاجرت ترکیه اخیراً اعلام کرد که سال گذشته 42 هزار مهاجر غیرقانونی افغان در این کشور دستگیر شدند که بالاترین تعداد ادبای خارجی دستگیر شده در ترکیه است. اعتراضات مردمی در ایران در چندین منطقه تهران و شهرهای دیگر این کشور ادامه یافت. اعتراضات در هفتمین شب متوالی با سردادن شعار و در برخی موارد با درگیری بین نیروهای امنیتی و مردم ادامه یافت. تصاویر و ویدیوهایی که شام شنبه 13 جدی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد نشان می‌دهد اعتراضات شبانه علاوه بر نقاط در تهران در مشهد، زنجان، فردیس، شیراز، نیریز، قزوین، همدان و برخی شهرهای دیگر جریان داشت. ویدیوهایی که بر رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی ارسال شده نشان می‌دهد که گروهی از معترضان در سه رای خیام شهر قزوین شعارهای نظیر مرگ بر خامنه‌ای سر می‌دهند. اعتراضات جاری در ایران که دست کم 7 کشته بر جای گذاشته است ابتدا در تهران به دلیل کاهش ارزش تومان در برابر ارزهای خارجی آغاز شد و سپس به شهرهای دیگر گسترش یافت. بریتانیا و فرانسه روز یکشنبه 14 جدی اعلام کردند که حملات مشترک را علیه گروه دولت اسلامی معروف به داعش در سوریه اجرا کردند. وزارت دفاع بریتانیا گفت که با فرانسه در اجرای حمله به یک مکان زیرزمینی شب شنبه در سوریه همکاری کرده، محلی که به گفته این وزارت احتمالاً توسط گروه دولت اسلامی برای نگهداری اسلحه و مواد انفجاری استفاده می شد. وزارت دفاع بریتانیا افزوده است که هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که بمباری در شمال ساحه باستانی پالمیرا خطر را برای غیر نظامیان ایجاد کرده باشد. گروه دولت اسلامی از نظر ارضی در سال 2019 در سوریه شکست خورد، اما حضورش را بخصوص در صحرای وسیع این کشور حفظ کرده است. قوای مسلح فرانسه در بیانیه در اکس گفت که به عنوان بخشی از عملیات بین المللی بر رهبری ایالات متحده علیه داعش، دو متحد ناتو حملات را بر مواضع گروه تروریستی دولت اسلامی انجام دادند. و کوریای شمالی دست کم 2 راکت بالستیک را امروز یکشنبه 14 جدی در سواحل شرقی خود شلیک کرد. کوریای شمالی ساعت پس از حمله ایالات متحده به ونزوئلا و همزمان با سفر رهبر کوریای جنوبی به چین دست به پرتاب این راکت ها زده است. با گزارش خبرگزاری رویترز این نخستین شلیک راکت توسط کوریای شمالی در نزدیک به 2 ماه گذشته است. اردوی کوریای جنوبی نیز از این اقدام پیویانگ خبر داده، اما کوریای شمالی هنوز در این باره چیز نگفته است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ممنون که با رادیو آزادی هستید. آنچه در ادامه این مجله خبری شام رادیو آزادی خواهید شنید. مهاجران افغان در ترکیه میگویند که به دلیل احتمال بازداشت و توقیف از سوی پلیس این کشور نگرانند. یک مهاجر افغان در ترکیه به رادیو آزادی گفت:
بازگشت ما به وطن برای من نه تنها دشوار بلکه ناممکن است. با وجودی هم با خطر جدی دیپورت روبرو هستم که این وضعیت خیلی نگران کننده است.
از اعتراضات مردم در ایران که وارد هشتمین روزش شده نیز برایتان خواهیم گفت. در مسائل جهانی هم خواهید شنید که نیکولاس مادورو که برای بیش از 12 سال بر ونزوئلا حاکم بود، پس از دستگیری توسط نیروهای آمریکایی به نیویورک منتقل شد و در یک زندان نگهداری می شود. متقاعدین در افغانستان می گویند که با فرارسیدن فصل زمستان مشکلات اقتصادیشان تشدید شده و دیگر توان تأمین نیازهای اولیه زندگی را ندارند. برای شنیدن اینها و مطالب دیگر با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این مجله خبری شام رادیو آزادی. عقاب پیکار در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. شماری از مهاجران افغان در ترکیه میگویند که نگرانی هایشان در ماهای اخیر به دلیل احتمال بازداشت و توقیف از سوی پلیس این کشور بیشتر شده. آنان میگویند نمیتوانند به راحتی برای کار یا تامین نیازهای روزمره از خانه های خود خارج شوند. این در حال است که به تازگی شمار رسانه های ترکی گزارش دادند که پلیس این کشور 32 مهاجر افغان را بازداشت کرده است. بیاین که جزئیات بیشتر را در گزارش سنا کاکر بشنویم.
شماره از مهاجران افغان ساکن ترکیه می گویند که از ترس بازداشت، توقیف و اخراج نمی توانند براحتی از خانه هایشان بیرون شوند. و گفته آنان اخیراً پلیس ترکیه روند بازداشت و توقیف مهاجران افغان فاقد اسناد را شدت داده است. سردار احمدزاده، یک مهاجر افغان مقیم استانبول، روز یکشنبه 4 جنوری در گفتگو با رادیو آزادی گفت:
نن سبا ترکیه که دی افغانانو
وضعیت مهاجران افغان در ترکیه این روزها بسیار خراب است. کسانی که اسناد ندارند حتی نمیتوانند از خانه بیرون شوند. پلیس هر جا که آنان را پیدا کند بازداشت میکند، حتی به محل های کار سر میزند و آنان را به کمپ های دیپورت منتقل میسازد.
او میگوید که دو روز پیش یکی از دوستانش که اسناد قانونی اقامت نداشت و از راه‌های غیرقانونی خود را به استانبول رسانده بود، از سوی پلیس بازداشت شده و اکنون در توقیف به سر می‌برد. پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت در افغانستان و افزایش بیکاری و فقر در این کشور، شمار از افغان‌ها در جستجوی کار از مسیرهای دشوار و مرگبار تلاش می‌کنند از طریق ایران و سپس ترکیه خود را به کشورهای اروپایی برسانند. برخی دیگر نیز به دلایل آنچه که مشکلات سیاسی و امنیتی خواندند افغانستان را ترک کردند. یک خبرنگار پیشین افغان مقیم ترکیه که نمیخواهد نامش در گزارش منتشر شود میگوید که در آن کشور با خطر اخراج و در داخل افغانستان با تهدید مرگ روبروست.
بازگشت ما به وطن برای من تنها دشوار بلکه ناممکن است. با وجودی هم با خطر جدی دیپورت روبرو هستم که این وضعیت خیلی نگران کننده است.
شبکه تیارتی ترکیه روز جمعه 2 جنوری گزارش داده است که پلیس این کشور 32 مهاجر افغان را بازداشت کرده است. در ادامه بر اساس گزارش اداره مبارزه با قاچاق مهاجر و بخش گذرگاه‌های مرزی فرماندهی پلیس شهر دیاربکر آمده که در جریان عملیات مبارزه با قاچاق مهاجر، این افغان‌ها که در داخل یک تانکر فاضلاب متصل به یک لاری پنهان شده بودند، شناسایی و بازداشت شدند. گزارش افزوده که پلیس فرایند بازگرداندن این مهاجران غیرقانونی را آغاز کرده و 5 مظنونی که در انتقال غیرقانونی این افراد دست داشتند بازداشت شدند. اداره مهاجرت ترکیه در روز پیش گزارش داد که در سال 2025 بیش از 42,000 پناهجوی افغان به دلیل نداشتن اسناد قانونی اقامت در این کشور بازداشت شدند. در ماه‌های اخیر بازداشت افغان‌ها در ترکیه در حال افزایش یافته است که ایران و پاکستان نیز روند بازداشت و اخراج اجباری افغان‌ها را تسریع کردند. و هر روز هزاران تن از این دو کشور اخراج و به افغانستان بازگردانده می شوند. حکومت طالبان پیش از این اخراج دست جمعی افغانها سایر کشورها را محکوم و تأکید کرده که زمینه بازگشت با عزت آنان فراهم شود. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی این حکومت، اخیراً در صفحه ایکس خود نوشت که در سال 2025 2,800,000 افغان از سایر کشورها به افغانستان بازگشتند. حکومت طالبان مدعی است که حقوق بشری همه به شمول زنان و بازگشت کنندگان در افغانستان تأمین است. سازمان عفو بین الملل اما در اواخر ماه قوس در گزارش گفت که با وجود مستندسازی موارد نقض حقوق بشر از سوی طالبان، شماری از کشورها از جمله ایران، پاکستان، ترکیه، تاجیکستان، جرمنی و اتریش همچنان تلاش میکنند افغانها را به کشوری باز کردانند که در آن نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر به ویژه در برابر زنان و دختران جریان دارد.
و حالا به ایران می رویم. شماری از مهاجران افغان در ایران می گویند در جریان اعتراضات جاری در آن کشور با محدودیت های متعدد روبرو شده و نگران وضعیتشان هستند. به گفته برخی افغان ها در شهر تهران، پایتخت ایران، وضعیت در مناطق محل سکونتشان بگونه است که نتوانستند برای کار بیرون بروند و آزادی رفت و آمد آنان نیز محدود شده است. این در حال است که معترضان از حدود یک هفته به این طرف در نزدیک به 30 شهر ایران در واکنش به افزایش بی سابقه قیمت دلار و طلا دست به تظاهرات زدند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
برخی از مهاجران افغان میگن که در چند روز اخیر پس از آغاز اعتراضات در ایران، افزایش حضور نیروهای امنیتی در مناطق مختلف و اعمال محدودیت‌های رفت و آمد در آن کشور وضعیت آنان را دشوار کرده است. آنان میگویند این شرایط برخی از مهاجران افغان را به ویژه در شهر تهران، پایتخت ایران، در معرض خطر بیشتر بازداشت و تهدید به اخراج اجباری قرار داده است. لیدا امینی، مهاجر افغان و فعال حقوق بشر ساکن تهران، روز شنبه 3 جنوری با رادیو آزادی گفت که نسبت به وضعیت نگران است و پسرش به دلیل اعتراضاتی که در نزدیکی محل کارش جریان داشت مجبور شده بود تا نیمه های شب در امان انباری که کار میکرد باقی بماند.
این موضوع نگران کننده برای همگی، چون ممکنه با کوچکترین حرکت به دردسر خیلی بزرگی بفتیم. و نهایت سعی خود میکنیم که در محلات شلوغ و جایی که تظاهرات صورت میگیره حتی در صورت نیاز هم رفت و آمد نداشته باشیم. در محل کار پسرم که دیشب اونجا تظاهرات صورت گرفت، پسرم زنگ زد که اوضاع خیلی بد شده، شما نگران نباشید، من نمیتونم بیام.
یکی دیگر از مهاجران افغان مقیم تهران که به دلیل حساسیت موضوع نخواست از او در گزارش نام برده شود و به شرط تغییر صدایش نیز به رادیو آزادی گفت که به دلیل محدودیت‌ها و ادامه اعتراضات بیرون شدن از خانه برایشان دشوارتر از گذشته شده است.
این زندگی در منطقه محیط ما بسیار سخت شده، از جمله اینکه مردهای ما نمیتوانند بلند در کار، حدود یک هفته شد که کلند خانه هستند، اصلا محدودیت هایی که در کجا و بازار بریم به حد اندازه شده و همگی نگران وضعیت ما هستیم، سرنوشت ما چی خواهد شد.
برخی از مهاجران از شهرهای یزد و مشهد ایران نیز به رادیو آزادی گفتند که حکومت این کشور در اعلامیه تاکید کرده که اتباع خارجی در تظاهرات شرکت نکنند. آنان همچنان میگن که در این جریان خدمات شبکه‌های اینترنتی نیز نسبت به روزهای عادی در مناطقشان ضعیف‌تر شده است. این نگرانی ها در حال مطرح میشد که اعتراضات در ایران وارد هفتمین روز خود شده است. معترضان در حدود 30 شهر ایران در واکنش به افزایش بی سابقه قیمت دلار و طلا دست به اعتراضات زدند. با وجود اقدامات بازدارنده نیروهای حکومتی در ایران، تظاهرات در بسیاری از شهرها تا وقت جمعه ادامه داشته است. دست کم 7 تن در جریان 6 روز گذشته در هنگام اعتراضات کشته شده و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند. نهادهای امنیتی ایران معترضان را آشوبگر خوانده و به گفته آنها معترضان می‌خواهند از وضعیت به وجود آمده سوء استفاده کنند. گروه‌های مدافع حقوق بشر گزارش دادند که نیروهای امنیتی با سوی معترضان تیراندازی کرده و از خشونت کار گرفتند. کارشناسان امور مهاجرت میگن که در وضعیت‌های متشنج مهاجران از آسیب‌پذیرترین قشرها به شمار می‌روند که با مشکلات جدی روبرو میشن و نیازمند حمایت حفاظت و رسیدگی فوری هستند. عبدالحبیب امینی، یکی از این کارشناسان، به رادیو آزادی گفت
وقتی ناامنی تظاهرات در یک کشور رخ میده، مهاجرین معمولا اولین گروهی هستند که در معرض بازداشت، خشونت، اخراج اجباری، محرومیت از خدمات قرار میگیرند. که در چنین شرایط نهادهای مسئول وظیفه دارند که به صورت فعال وضعیت مهاجرین را رصد کنند، موارد حقوق مهاجرین مستندسازی کنند و با دولت میزبان در تماس باشند تا از برخوردهای سلیقه‌ای و همچنین جمعی جلوگیری شود.
او همچنان تاکید میکند که مهاجران در چنین حالات باید از محل تظاهرات و تجمعات دوری کنند، مدارک هویتی معتبر را با خود داشته باشند، از ابراز نظر در مورد وضعیت در شبکه‌های اجتماعی پرهیز کرده و گشت و گذارشان را در ساعات پرخطر کمتر کنند. پیش از تظاهرات جاری در ایران نیز مهاجران افغان با چالش‌های متعدد در این کشور روبرو بوده و هر از گاهی از مشکلاتشان در بخش‌های مختلف شکایت کردند. بازداشت و اخراج اجباری، محرومیت مهاجران فاقد مدرک از خدمات مختلف به شمول مکتب، مخابرات، شفاخانه و بخش‌های دیگر از مشکلاتی هستند که افغان‌ها همواره از آن شکایت کرده و خواهان رسیدگی به مشکلاتشان از سوی نهادهای مسئول شدند.
در ایران میمانیم و بیشتر در مورد تظاهرات مردمی در این کشور که برای هشتمین روز ادامه داره میشنویم. این اعتراضات که به دلیل سقوط بی‌سابقه ارزش تومان در برابر دلار در تهران آغاز شد، حالا به بسیاری از شهرهای ایران گسترش یافته و در آن معترضان حکومت را به فساد، سرکوب و هدر دادن منابع متهم میکنند. از کشته شدن و بازداشت معترضان نیز گزارش شده است. فرشتنگاه در این مورد با الیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که دامنه اعتراضات در حال حاضر به کدام شهرها کشانیده شده است.
یک شنبه هشتمین روز است از اعتراضات. به مرور اعتراضات گسترش پیدا کرد. در پایان شب هفتم اعتراضها، یعنی شنبه شب، بسیاری از شهرهایی که حتی از قبل در اعتراضها نبودن پیوستن به این اعتراضها. بسیاری از شهرها هستن، اگر بخوایم بخششون رو نام ببریم، در تهران منطقه مختلفی که درگیر اعتراضات شدن بیشتر شد. اول یک محله بود، بعد شد 5 تا 6 محله تهران درگیر اعتراضات شدن و مردم در جای مختلف حضور پیدا میکنن، شعار میدن، درگیر میشن با نیروهای امنیتی. در خرم آباد، کرمانشاه، فیروزآباد، قشقایی، محلات، اصفهان، آبدانان، جوین، ایلام، گرسالان، بجنورد، مشهد، همدان، شیراز، کازرون، یاسوج، اینها عمده شهرهایی است که شاید اعتراضات بودن. خب ولی خب کم و زیاد داره در این شهرها. بعضی شهرها بعضی فقط حضور هست، شعار هست، بعضی شهرها درگیری هست، بعضی شهرها کشته دادن.
کدام شهرها درگیری صورت گرفته و همچنان گزارش ها از کشته شدن معترضا هم است؟ در کل واکنش نهادهای امنیتی و دولتی ایران به اعتراض ها چی بوده؟
نهادهای امنیتی نگاه امنیتی دارن به این اعتراض ها. حتی مسئولان بلندپای جمهوری اسلامی از جمله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی دارن سعی میکنن میان اعتراضات اولی که شد، اعتراضات بازار، با اعتراضاتی که سیاسی از تفاوت قائل بشن و بگن اون اعتراض بود، این اختشاشاته. یعنی دارن معترضان رو اختشاشگر معرفی میکنن، برای همین دست نهادهای امنیتی رو برای سرکوب باز میکنن. برخورد این راه امنیتی هم شهرهای بزرگ با شهرهای کوچک تا اینجای کار متفاوت است. در شهرهای کوچک بعضی میگن دلیلش نبود ابزارهایی برای سرکوب، های دیگه باعث میشه که از تیر استفاده کنن یا حمله معترضان به داخل نهادهای امنیتی. بیشتر درگیری ها در منطقه جنوبی بوده و منطقه غربی که در اونها درگیری ها شدید بوده که نیروهای امنیتی در مثلا در شامگاه شنبه در منطقه به اسم ملکشهر در استان ایلام تیر جنگی شلیک کردن، 10 نفر زخمی شدن. آمار کشته شدگان متفاوت بوده. تا اینجای کار که داریم صحبت میکنیم، صحبت از 12 تا 18 نفر کشته است. 12 نفر رادیو فردا رو تونسته مستند کنه، راستی آزمایی کنه کشته ها رو. بعضی رسانه ها و بعضی منابع مطلع از تعداد کشته های بیشتر صحبت میکنه. تعداد زخمی ها هم از تعداد بازداشتی ها که صدها نفر تا الان بازداشت شدن.
اگر بر من بگوین که شبکه های اجتماعی چی نقش در بازتاب و گسترش از اعتراضات داشته به نظر شما؟
خب ثبت تصاویر توسط شهروندان و انتشار در شبکه های اجتماعی باعث میشه که دیگر شهروندان منطقه دیگه‌ای که در اون منطقه اعتراضی نیست هم سعی کنن بپیوندن و این باعث گسترش اعتراضات میشه. به همین دلیل هست که بعضی از رسانه های حکومتی یک شنبه اعلام کردن که افرادی رو بازداشت کردن که اونها رو تحریک کننده اختشاشات در فضای مجازی معرفی کردن. یعنی حتی حکومت به این فکر کرده برای جلوگیری از گسترش اعتراضات روبروی فعالان فضای مجازی بایسته، اونها رو دستگیر کنه، به خصوص اونها که اخبار و تصاویر اعتراضها رو منتشر میکنن. فضای مجازی طی سالهای گذشته که ایران در چندین نوبت شاید اعتراضات بوده نقش بسیار مؤثری ایفا کرده، هم در گسترش اعتراضات هم در انتقال اخبار و تصاویر اعتراضات به رسانه‌های خارج از کشور.
درخواست معترضان چیست و حکومت تا هنوز در این مورد ها یا چیز گفته؟
اعتراضات الان با خواستهای اقتصادی شروع شد. وضعیت اقتصادی در ایران به شدت بحرانی هست، ارزش پول ملی به شکل بی سابقه ای داره سقوط میکنه و این کار رو برای بازار داره سخت میکنه. اما دیگر کسانی که در نهایت میپیوندن اقشار مردم، خب بازاره نیستن، خیلی اینها تحت تاثیر فشارهای معیشتی هستن. این علاوه میشه بر انباشت خواسته های گذشته، مثلا در تظاهرات زن زندگی آزادی خواسته های مطرح شده، در تظاهرات دو سال قبلش خواسته های مطرح شده، اینها که داره انباشت میشه در نهایت در شعارها خودشو نشون میده. یعنی قبلا شعارها مطالباتی بوده، الان داره میره به سمت شعارهایی برای درخواست سرنگونی نظام جمهوری اسلامی، شعار مرگ بر خامنه ای، همه جا داره سر داده میشه، اینکه این آخرین نبرد خامنه ای، پهلوی برمیگرده. بعضیا طرفداران شاهزاده رضا پهلوی هستن که شعار میدن و شعارهای دیگه ای که میگن امسال سال خون خامنه ای سرنگونه، اینها شعار هست که مطرح میشه. بسیار از معترضان علاوه بر خواسته های معیشتی دارن خواسته های برای سرنگونی نظام رو مطرح میکنن و این نشون دهنده این هست که خواسته های مختلف در طی سالها انباشته شده و اون رو به شکل خواسته سرنگونی نظام خودش مطرح میکنه.
الیا جزائری خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی بود که در مورد دامنه اعتراضات در ایران صحبت میکرد.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
نیکولا مادورو که برای بیش از 12 سال بر ونزوئلا حاکم بود، پس از دستگیری توسط نیروهای آمریکایی به نیویورک منتقل شد و در یک زندان نگهداری می شود. این عملیات از سوی ایران، روسیه و دیگر متحدان ونزوئلا محکوم شد، اما مورد استقبال ونزوئلاهای در تبعید قرار گرفت. شکفر احمدی گزارش می دهد.
نیکولاس مادورو که در تصاویر با دستبند دیده میشه، ابتدا توسط ماموران فدرال به مرکز اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا در نیویورک منتقل شد تا مراحل اداری او انجام شود. او سپس به یک مرکز بازداشت با تدابیر امنیتی بسیار شدید در بروکلین انتقال یافت. ویدیویی که شبکه فاکس نیوز در شبکه اجتماعی منتشر کرد، مادوروی 63 ساله را نشان میده که در حالی که از سوی ماموران فدرال بدرقه میشه، به خبرنگاران میگه شب بخیر، سال نو مبارک. گزارش های تایید ناشده حاکی از آن است که مادورو پس از دستگیری ابتدا به پایگاه آمریکا در خلیج گوانتانامو در کیوبا منتقل شد و سپس به پایگاه هوایی گارد ملی استوارد در محله اورنج ایالت نیویورک انتقال یافت. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در نشست خبری در مورد عملیات دستگیری مادورو توضیح داد و افزود که ایالات متحده به طور موقت این کشور آمریکای جنوبی را اداره خواهد کرد تا زمانی که بتوانند یک گذار امن، درست و قضایی را انجام دهند. روشن نبود که منظور ترامپ از این که ایالات متحده ونزوئلا را اداره کند چیست؟ او به خبرنگاران گفت که در حال منصوب کردن افراد از کابینه مادورو در ونزوئلا است تا مسئولیت بگیرند، بیان که جزئیات بیشتر ارائه کند. یک جنرال ارشد آمریکایی گفت که 150 تیاره نظامی آمریکا پس از ماها آمادگی در این حمله شرکت داشتند. به نظر می رسد که مقامای ارشد مادورو از جمله دلسی رودریگز معاون رئیس جمهور همچنان در قدرت باشند. ترامپ از رودریگز حمایت کرد و گفت او اساساً آماده است کار را انجام دهد که ما فکر می کنیم برای عالی ساختن دوباره ونزوئلا لازم است.
En horas de la madrugada del día de hoy, exactamente a la 1:58 minutos de la madrugada.
هرچند رودریگز مادورو را تنها رئیس جمهور ونزوئلا خواند و حمله آمریکا را لکه ننگ بر روابط دو کشور توصیف کرد. استر محکمه ونزوئلا اواخر روز شنبه به رودریگز دستور داد که به گونه سرپرست صلاحیت‌ها و اختیارات ریاست جمهوری را به عهده بگیرد. وضعیت اپوزیسیون ونزوئلا نیز نامشخص است. ماریا کورینا ماچادو، چهره مورد حمایت آمریکا و رهبر اپوزیسیون ونزوئلا، سال گذشته برنده جایزه صلح نوبل شد. او در شبکه‌های اجتماعی نوشت وقت آزادی فرا رسیده. ونزوئلایی‌های مقیم کولومبیا پس از حمله آمریکا بر دستگیری نیکولاس مادورو به جشن و پایکوبی پرداختند. پامباندی لوی سرانوال امریکا گفت مادورو و همسرش با کیفرخواستای جنایی در نیویورک روبرو هستند و به جرایم مرتبط با قاچاق مواد مخدر متهم شدند. حملات امریکا در ونزوئلا و دستگیری مادورو به شدت از سوی برخی متحدان کاراکاس و نیز از سوی آنتونیو گوترش سرمنشی ملل متحد محکوم شد. گوترش گفت اقدام نظامی امریکا سابقه خطرناک ایجاد میکنه. خبرگزاری ها به نقل از منابع گزارش دادند که شورای امنیت ملل متحد ساعت 10 صبح دوشنبه 5 جنوری به وقت محلی برای بررسی عملیات امریکا تشکیل جلسه خواهد داد. دیپلمات ها گفتند که کولومبیا با حمایت روسیه و چین خواستار برگزاری این نشست شده.
بیشتر از خبر،
شماری از متقاعدین در افغانستان میگویند که با فرارسیدن فصل زمستان مشکلات اقتصادیشان تشدید شده و دیگر توان تامین نیازهای اولیه زندگی را ندارند. آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند با آنکه حکومت طالبان اخیراً از آغاز روند پرداخت حقوق تقاعد خبر داده است، اما به گفته این متقاعدین تا کنون حقوقشان پرداخت نشده. مسئولان انجمن متقاعدین میگویند میکانیزم تطبیق روند پرداخت حقوق متقاعدین به گونه است که شمار زیادی از آنان از دریافت حقوقشان محروم میشوند. بیشتر در گزارش سنا کاکر.
شماری از متقاعدین میگویند که عدم پرداخت حقوق تقاعدی زندگیشان را به گونه جدی تحت تاثیر قرار داده و آنان توان تامین نیازهای اولیه زندگی به ویژه در فصل زمستان را از دست دادند. آنان میگویند که سالها در ادارات دولتی خدمت کردند، اما اکنون در دوران کهولت به فراموشی سپرده شدند. جان محمد، یکی از متقاعدین با عضو شورای متقاعدین در زون شرق، روز یکشنبه 4 جنوری در صحبت با رادیو آزادی گفت که با وجود وعده های مکرر حکومت طالبان مبنی بر پرداخت حقوق متقاعدین، هنوز حقوق تقاعدی خود را دریافت نکرده است.
وضعیت متقاعدین بسیار خراب است. مشکلات اقتصادی دارند. زمستان است. این بیچاره ها نه غذا دارند و نه لباس. بعضی ها خانه های خود را فروختند. حالا نه خانه دارند و نه مواد سوخت. اکنون با مشکلات روزمره زندگی روبرو هستند. من هم متقاعد هستم و با همین مشکلات دست و پنجه نرم می کنم.
در همین حال یک معلم متقاعد که نخست نامش در گزارش گرفته شود در صحبت با رادیو آزادی گفت که حتی توان پرداخت هزینه های تداوی خود را ندارد.
جان تقاعدی معلوم است نکس تقاعدی میده. زمستان آمد سینه بغل شدید دام یک ماشو دستم. از دیگه مسائل زندگی را به خودتان به هم اگه معلوم است که چی حال است.
این در حالی است که وزارت مالیه حکومت طالبان حدود 10 روز پیش اعلام کرد که روند پرداخت حقوق متقاعدین در 30 اداره در 5 مرحله آغاز شده است. به گفته این وزارت حدود 12,000 کارمند ادارات مختلف واجد شرایط حقوق تقاعد شناخته شده و به شمار از آنان این حقوق پرداخت شده است. اما بر اساس معلومات انجمن متقاعدین افغانستان، شمار متقاعدین ملکی و نظامی در کشور بیش از 170,000 نفر است. مسئولان این انجمن میگویند که با وجود آغاز روند پرداخت حقوق متقاعدین، شیوه و میکانیزم تطبیق آن به گونه است که بخش بزرگی از متقاعدین عملاً از دریافت حقوق خود محروم میشوند و تنها شمار اندک مستحق شناخته میشوند. افندی سنگر، رئیس انجمن متقاعدین، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
نو دلته مشکل داده چې دی هغه د تقاعد دی پیسې
مشکلات این است که پولی را که به نام پول تقاعد در زمان برحالی وضع شده جمع میکنن و بعد میپرسن که چند سال حقوق گرفته ای. پولی را که قبلا گرفته شده از پول تقاعد منفی میکنن. به این شکل به متقاعدین هیچ چیز باقی نمیماند. تنها حدود 10-20% متقاعدین ممکن است مستحق شناخته شوند. در غیر آن هر کس که در زمان جمهوریت حتی 2 سال هم حقوق تقاعد گرفته باشد مستحق
نمی‌شود.
هبت الله خونزاده، رهبر طالبان، در خزان سال 1403 با صدور فرمان مسئله پرداخت حقوق متقاعدین را به محاکم راجع کرده گفت که متقاعدین برای اثبات حقوق تقاعدشان به محاکم اختصاصی حقوق تقاعد عارض شوند. اما انجمن متقاعدین افغانستان در آن زمان گفته بود که متقاعدین نیاز ندارند برای گرفتن حق خود عارض شده و در محاکم سرگردان باشند. با آن هم وزارت مالی حکومت طالبان در ماه سنبله سال جاری اعلام کرد که حقوق متقاعدین ملکی و نظامی مطابق یک تقسیم اوقات منظم و در هماهنگی با محکمه ویژه تقاعد و اداره های مربوط از طریق یک مرکز مشترک و پس از تکمیل شدن طی مراحل اجرا خواهد شد. با این حال شمار از متقاعدینی که حقوقشان را دریافت کردند پیش از این در صحبت با رادیو آزادی گفتند که مبلغ پرداخت شده کمتر از حق واقعیشان بوده است. عبدالقیوم ناصر سخنگوی وزارت مالیه حکومت طالبان در مورد این شکایت ها به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. حقوق تقاعد پول است که به کارمندان پیشین دولت پس از رسیدن به سن 65 سالگی یا پس از 40 سال خدمت پرداخت می شود. در صورت درگذشت فرد متقاعد این حقوق به همسر او و سپس تا سن 18 سالگی به فرزندانش پرداخت می شود.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند و سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به سایتوکنسیس صحبت های داشتیم، گفتیم که تقسیم سایتوپلازم را سایتوکنسیس میگه که وقتی که در ختم تلفظ دو هسته دختری به وجود میاد، بعد از او در بین سایتوپلازم فرورفتگی به وجود میاد که فرورفتگی به نام درز تقسیم همیت میشه که فرورفتگی زیاد میشه و حجره قبلی به دو حجره داری تقسیم میشه. بعد از سایتوکنسیس راجع به میخانیکیت تقسیم حجره صحبت کردیم که دو حالت داشته، که حالت فیزیکی و دیگر هم حالت کیمیایی. که در حالت فیزیکی ما گفتیم زمانی که یک حجره به حد نهایی خود میرسه، نمو از توقف میکنه که شکل از تغییر میکنه و آیات هم تقسیم میشه. بعد از راجع به حالت کیمیایی صحبت کردیم که مولکول های دی ان ای زیاد میشه و هورمون مشخص سبب تقسیم حجره میشه. بعد از راجع به اهمیت میتوزیس صحبت های داشتیم که نمو موجودات زنده، التهاب زخم و با وجود آوردن حجرات و دیگر تمامشان از شامل اهمیت های میتوسیس می باشه. بعد از راجع به میوسیس صحبت کردیم که میوسیس به معنای کم یا کمی می باشه که این عملی را عملی تنقیص هم میگه که دی عملی کمی کروموزوم ها می باشه، چون که میوسیس تقسیم تولید حجرات جنسی می باشه و در حیوانات این عملیه در اعضای جنسی هم گونات ها صورت میگیره و با واسطه این عملیه حجرات جنسی هم گمیت ها وجود میاد که در نباتات اسپور ها تولید میکنه که این عملیه بدون واسطه یکی میسوسی اولی و دیگر هم میسوسی دومی. که راجع به میسوسی اولی ما گفتیم که از مراحل پروفیز، میتافیز، انافیز و همچنان تلفوز عبارت است که پروفیز یک مرحله است که با پنج مرحله دیگر تقسیم میشه که در این مرحله کروموزوم ها با یک دیگر حلقه میشه و کروموزوم های مشابه به وجود میاد و همچنان میتافیز را هم گفتیم که در این مرحله غشای هستی از بین میره و تارهای به نام دوک به وجود میاد. در مرحله انافیز هم گفتیم که در این مرحله تارهای اسپندل باریک میشه و کروموزوم ها جوره جدا میشه و تلفوز را هم گفتیم که در این مرحله کروموزوم ها به قطب میرسه و پس دوباره نمو هسته های دو حجره دختری با وجود میاد. و بعد از گفتیم که میتوسیس دومی هم اینن مانند عملی میتوسیس صورت میگیره، ولی در ختم از مرحله 4 هسته یا 4 هسته این کروموزومی با وجود میاد که کروموزوم های حجرات جدید از لحاظ تعداد و اندازه نصف حجرات مادری میباشه. بعد از راجع به عملی اهمیت عملی میتوسیس پرداختیم، همچنان راجع به تفاوت هاش پرداختیم که در میتوسیس و میتوسیس دو فرق مهم موجود است که یکی از ایستا که در میتوسیس کروموزوم ها دو چند کروماتید ها نمایان میشه و دوم از بود که سنترومیر ها در نیمه اول میسوس تقسیم نمیشوند. خب شاگردان عزیزی، بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشته تان. میم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم که فصل هفتم میباشه و موضوع درس امروزی ما طبقه بندی حیوانات غیر فقاریه و مشخصات آنها میباشه که صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 74 الی 82 میباشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، طبقه بندی حیوانات غیر فقاریه و مشخصات آنها چی میباشه؟ شاگردان عزیز، علمی که از حیوانات بحث میکنه به نام زولوژی یاد میشه و زولوژی از دو کلمه یونانی ترکیب شده که زو به معنای حیوان و لوژی به معنای بیان یا علمی باشه، که در جهان تقریبا زیادتر از 1,000,000 نوع حیوان شناخته شده که حیوانات مختلف از لحاظ زندگی، ساختمان، شکل، طریقه های به دست آوردن غذا، محیط زندگی و دیگر مشخصات با هم دیگر فرق داره که از روی همین مشخصات بیولوژی دانان حیوانات را به طبقه های مختلف تقسیم نمود که از نظر داشتن و نداشتن استخوان به دو گروپ یعنی حیوانات فقاریه و غیر فقاریه تقسیم شدن که غیر فقاریه حیواناتی هستند که بدن از و فقط استخوان‌ها و مهره‌های کمر میباشه و این حیوانات به 8 فایلم تقسیم شده که عبارت است از فایلم اسفنج‌ها، فایلم سولانتریتا، فایلم کرم‌های پهن، فایلم کرم‌های مدور، فایلم کرم های حلقوی، فایلم نرم تنان و فایلم خارپوستان و همچنان فایلم بند پایان که با مطالعه فصل ما میتونیم که تمام از این فایلم ها را بشناسیم. خب در قدم اول فایلم نرم تنان چی میباشه؟ خب شاگردان عزیز، فایلم نرم تنان یا هم فایلم مولوسوکاک است. در این فایلم از انواع ساده تا انواع مغلق و پیچیده دیده میشه که بعضی از انواع از یک از خیلی کوچک میباشه اما اکتوپوس تا 18 متر میرسه که از لحاظ محیط زندگی از استوا تا قطبین و حتی در ساحات بسیار عمیق‌تر یا پیدا میشه که اکثر از یک از در ابهار و آبهای شیرین زندگی میکنه ولی بعضی از یک از در خشک بسر میبره. خب مشخصات نرم تنانی هم مولوسکا چی میباشه؟ شاگردان عزیز، مولوسکا از کلمه لاتین می باشه که از مولس گرفته شده و معنای از این تن نرم می باشه که این حیوانات بدن نرم و ملایم داره و بدن از این از این قسمت ساخته شده که سر پای و شکم می باشه که این ها که است تناظر دو دانبه داره و به نام منتل یک غشای نازک داره که از کلسیم کربونی ساخته شده که به نام رادیلا وظیفه زبان و همچنان دندانه ها را اجرا میکنه و سیستم های هاضمه، عصبی و همچنان تنفسی و اطراحی و دوران خون داره که مخرج آنها به منتل باز میشه و دوران خون باز دارن که در میان نرم تنان که پای از و در سرشان میباشه دوران خون از و بسته میباشه که تمام از یا از طریق برانشی و جلد تنفس میکنه که برانشی از یا در منتل واقع میباشه و تعداد گرده های از یا که است یک یا دو عدد میباشه و مواد اضافی و بیکاره را در منتل میچکنه. خب چهار جور عقدات عصبی یا دارن که در سر پای و شکم از یا واقع میباشه. شاگردان عزیز، که از عقدات عصبی که است یا اعصاب حسی و حرکی را و قسمت های مختلف بدن امتداد یافته است. خب شاگردان عزیز، امی اعضای حسی مانند شامه، لمسه، بصره و توازن یا دارن که خالیگای بدن از یا هم کویلم از یا کوچک میباشه که عبارت از خالیگای بدن میباشه میکلویم که دیگر اعضای بدن در او واقعی است که یکی از مشخصات عمده نرم تنان داشتن صدف است که صدف در حقیقت اسکلت خارجی میباشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به حلزون یا هم سنیل صحبت های داشته باشیم که سنیل یا حلزون چی میباشه؟ خب شاگردان عزیز، حلزون از جمله نرم تنان بوده، پاهایش چسبیده با شکم و اعضای بدن از او در یک صدف تاب خورده موقعیت داره که در وقت حرکت سر و پای از یا از پشت صدف خارج میشه و در سر از یا که از دو عدد شاخ معلوم میشه و چشمه هایشان در نوک شاخ هایشان دراز موقعیت داره و شاخ های کوتاه منحص اعضای حسی ها کار میگیرن که دهن از یا باز میباشه، ببخشن دهن از یا زبان رمانند داره که نباتات را توسط از او قطع میکنه و حلزون در جاهای سبز، باغ‌ها، کردهای گندم و شبدر دیده میشه که این نوع حلزونی که قشر نداره به نام گوک یا همسلک یاد میشه. خب شاگردان عزیز، با حلزون آشنا شدیم. حال میاییم با دوکفایی یا هم بیوالف آشنا میشیم که بیوالف یا هم دوکفایی چی میباشه؟ خب شاگردان عزیز، دوکفایی از جمله کلاس پلیسیپودا یا هم پای تبر مانند می باشه که بدن از این نوع نرم تنان در یک صدف محکم دوکفایی جابجا شده که این نوع نرم تنان سر ندارن و می خاطر با نام بیسران هم یاد میشن. خب بعد از این میام راجع به تشکیل صدف صحبت های می داشته باشیم که تشکیل صدف چی است و چگونه صورت میگیره. خب شاگردان عزیز، با وجود که شکل صدف در نرم تنان مختلف است ولی ساختمان از او یک قسمی میشه. صدف از چند طبقه ساخته شده که طبقه روی فوقانی صدف میباشه که یک پوش نازک رنگین شاخی داره و طبقه وسطی از که مانند منشور طبیعی میباشه و از کلسیم کربونیت ساخته شده و قسمت داخلی که از برگ های نازک به وجود آمده و به نام کنکیولین جسم عضوی داره که به جلای نوری یک شکل خاص میده که این پوش دوکفه به نام پوش ساختن مروارید هم یاد میشه که هرگاه کدام قسمت صدف بشکنه با واسطه امین پوش ترمیم میشه و هرگاه کدام جسم خارجی داخلی پوش و دار و دار جسم خارجی ماده عضوی حاته میشه و با نام مروارید کتله متحد المرکز میسازه. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به اهمیت نرم تنان صحبت همی داشته باشیم که اهمیت نرم تنان در چیست. بعضی از انواع نرم تنان در کشورهای مانند آسیای شرقی، امریکا و آفریقا خورده میشه و در هسپانیا گوشت نرم تنان یک نوع غذای مهمی میشه. گوشت بعضی از این نرم تنان از نقطه نظر داشتن مواد مدنی وایودین و دوکفایی ها از نگاه ساختن مروارید خیلی اهمیت داره که یک تعداد نرم تنان مضر هم میباشه، مثلا حلزون برای نباتات مضر میباشه چون که نباتات را قطع میکنه و یک تعداد نرم تنان سبب انتقال امراض هم میشه. و بعد از این راجع به فایلم کرم های حلقوی صحبت میکنیم یا هم فایلم انلیدا صحبت میکنیم که خب شاکران عزیز، آیا شما جوک را میشناسین که چه نوع حیوان است؟ میاییم با این سوال ما پاسخ میدیم که انالایت کلمه لاتین میباشه و در زبان لاتین از انالیس به معنای حلقه های خرد میباشه که بدن این نوع حیوانات کس از حلقه های مسلسل ساخته شده و حیوان هایی که شامل این فایلم میباشه بیشترشان در آبهار پیدا میشه، ولی یک تعداد زیاد در آبهای شیرین و جاهای مرطوب زندگی میکنه و شاگردان عزیز و تعداد زیاد به شکل آزاد و یک عده زیاد به شکل پرازیت در حیوانات زندگی میکنه. خب بعد از این میایم راجع به مشخصات کرم های حلقوی صحبت میکنیم که مشخصات از چی میشه. خب شاگردان عزیز، کرم های حلقوی هستند یا تناظر دو جانبه دارن، به استثنای جوک ها بدن اکثریت زیاد دارهای شیتینی که به نام شیتای دارن وجود داره که بدن زیاد از کیتوکل نازک و مرطوب پوشانیده شده، همچنان کانال هاضمی از یا مشابه تیوب می باشه که در طول بدن امتداد یافته و همچنان یا دوران بسته خون دارد و به واسطه جلد هم برانشی تنفس می کنند و برای اطرا در حلقه خود یک جوره نفریت دارن که مواد اطراحی را از خالیگاه عمومی و خون گرفته و مستقیما به خارج اطرا میکنن و سیستم عصبی ازیا عبارت از یک جوره عقده های مغزی هم مغز و تناب عصبی دو لایه بطنی میباشه که به می قسم حجرات حسی و اعضای حسی ازیا وظایف چوشیدن و دیدن و غیره را انجام میدن. خب شاگردان عزیز، بیایم راجع به کرم زمینی هم ارتوارم صحبت هایی داشته باشیم که ارتوارم چی می باشه. خب شاگردان عزیز، کرم زمینی از جمله اولیگو شیتا می باشه که اولیگوس در لاتین به معنای چند یا کم و چیتا به معنای تار می باشه که بدن کرم زمینی استوانه ای طویل و همچنان حلقه حلقه می باشه که به استثنای حلقه اول و آخر در هر حلقه دیگر از یا چهار جوره شیتا دیده میشه که سر و اعضای حسی مشخص نداره و قسمت بدن از یا به واسطه البته قسمت خارجی از یا بدن از یا به واسطه کیوتیکل پوشانی داشته که در بدن از یا بین حلقه های 32 تا 37 ساختمان و نام کیوتیلوم داره که تخم از در او انکشاف میکنه و همچنان در بدن کرم زمینی خالیگاه هم کویلم وجود داره که مملو از مایع بوده و اعضای بدن در او واقع داره. خب بعد از این شاگردان عزیز، راجع به جوک ها صحبت هم داشته باشیم که جوک های هم لیچس چی میباشه که جوک از جمله کرم های حلقوی میباشه که طول بدن از یا از 4 تا 6 اینچ میباشه و تعداد حلقه از یا با 33 حلقه میرسه که مو یا شیتا نداره و در بدن از یا هم در آبهای شیرین یا در آبهای شیرین زندگی میکنه که دهن از یا در قسمت پیشوری و مخرج از یا در قسمت آخر بدنشان واقع میباشه که یک چوشک پیشوری و یک چوشک در قسمت آخر داره که بعضی از حیوانات فقاریه به شکل پرازیت خارجی زندگی میکنه و همچنان توسط یک چوشک خود را در بدن میزبان میچسبانه و توسط می چوشک دومی خون حیوان را میمکه که طوری که اول جلد میزبان را تخریب میکنه و بعد از او یک نوع ماده خاص را در زخم ازیا میچکانه تا خون ازیا لخته نشه و جوک میتونه زیادتر از 3 برابر وزن خود خون را جذب کنه. خب شاگردان عزیز، بعد از این راجع به اهمیت کرم های حلقوی میپردازیم که اهمیت کرم های حلقوی در چی میباشه. خب شاگردان عزیز، اهمیت کرم های حلقوی، بعضی از کرم های حلقوی یک حلقه زنجیره غذایی را تشکیل میده و برای حیوانات بحری غذای خوب میباشه و او را وازمی کرم های حلقوی ماهیان تغذیه میکنه و همچنان کرم زمینی در زراعت سبب حاصل خیزی خوب میشه. خب شاگردان عزیز، بود جلسه امروزی ما. میایم راجع به جلسه امروزی یک بحث کوتاه داشته باشیم که در جلسه امروزی ما راجع به چه چیزهایی صحبت کردیم. خب شاگردان عزیز، ما امروز فصل جدید را، فصل هفتم را شروع کردیم که موضوع درس ما طبقه بندی حیوانات غیر فقاریه و مشخصات از او بود که ما گفتیم طبقه بندی حیوانات فقاریه مشخصات از او را تعریف کردیم که زولوژی از دو کلمه یونانی ترکیب شده که زو به معنای حیوان و لوژی به معنای بیانی علمی باشه که در جهان تقریبا زیادتر از 1,000,000 نوع حیوانات شناخته شده که حیوانات از لحاظ داشتن و نداشتن استخوان هم از غضروف ها بدون واسطه که حیوانات فقاریه و غیر فقاریه که حیوانات فقاریه هم یا ببخشیم حیوانات غیر فقاری حیوانات میباشن که بدن ازوا فقط سخان و مهره های کمر باشه، که این حیوانات به 8 فایلم تقسیم شده که فایلم اسفنج ها، فایلم استنترولیتا، فایلم کرم های پهن، فایلم کرم های مدور، فایلم کرم های حلقوی، فایلم نرم تنان، فایلم خارپوسان و فایلم بند پایان میباشه. که ما امروز با فایلم نرم تنان آشنا شدیم که دی فایلم از انواع ساده تا انواع مغلق و پیچیده دیده میشه، که بعضشان خیلی کوچک میشن ولی بعضشان خیلی کلان میباشه که اکتوپوس میباشه. که مشخصات نرم تنان را هم آشنا شدیم که مشخصات نرم تنان چی میباشه. بعد از او راجع به حلزون و همچنان دو کفایی صحبت کردیم، راجع به این هم صحبت کردیم که تشکیل صدف چگونه صورت میگیره، راجع به اهمیت نرم تنان هم صحبت کردیم و همچنان راجع به فایلم کرم های حلقوی هم صحبت کردیم، که فایلم کرم های حلقوی که بودن در زبان لاتین که انلوس به معنای حلقه های خرد یاد میشه، که بدن این حیوانات از حلقه های مسلسل ساخته شده. راجع به مشخصات کرم های حلقوی هم صحبت کردیم، راجع به کرم زمینی و جوک و همچنان اهمیت کرم های حلقوی هم صحبت داشتیم. خب شاگردان عزیزی بود جلسه امروزی ما، امیدوارستم که جلسه امروزی با مفیدتان تمام شده باشد. تا جلسه های بعدی خداوند یار نگهدار تک تکتان، وقتتان خوش، خدا حافظ.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداونده بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوارم که خوب و صحتمند سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به مدافع بدن شاگردان عزیز صحبت داشتیم، که ما گفتیم که میکروب ها از طریقه های مختلف به بدن ما را پیدا میکنه که در اونجا تکثر میکنه و سبب امراض مختلف میشه، ولی بدن ما در حالت طبیعی میتونه که در مقابل از دفاع مجادله کنه و او را از بین ببره، که هم تاثیر از کاهش پیدا کنه، که امی قدرت دفاعی بدن به نام ایمنیتی یاد میشه، که بدن او بودن دفاع غیر اختصاصی و دفاع اختصاصی، که دفاع غیر اختصاصی شاگردان عزیز اولین خط دفاعی در برابر هجوم میکروب ها به بدن میباشه، که این مکانیزم دفاعی در مقابل اکثر میکروب های مختلف یک قسم عمل میکنه و نمیتونه که میکروب ها را از یکدیگر جدا و او را شناسایی کنه. بعد از راجع به این صحبت کردیم که اولین خط دفاع غیر اختصاصی جلد و قشای مخاطی میباشه، که لایه های شاخی سطح پوست که است مانع ورود بسیاری از میکروب ها به داخل بدن میشه. بعد از خط دوم دفاع غیر اختصاصی بدن که بود به 4 نوع بود، که اکثر عمل یا جواب التهابی بود، که التهاب نوع جواب یا عکس العمل موضوعی است که بعد مال خراش به بریدگی یا هم هر نوع آسیب دیگری بروز میکنه. بعد از او گفتیم که عکس العمل یا جواب حرارتی است، که خط دوم غیر دفاع غیر اختصاصی بود، که زمان که بدن در مقابل میکروب ها جنگ را آغاز میکنه درجه حرارت از او چند درجه از حد نرمال بلندتر میشه، که این حرارت بلند را به نام تبعیت میکنیم. بعد از او حجرات سفید خون بود، که در خط دوم دفاع غیر اختصاصی که از بدن توسط سینه و حجرات سفید خون می دفاع حمله بر ضد میکروب ها صورت میگیره، که نوتروفیل بود، میکروفاژ بود و حجرات کشنده طبیعی بود. و راجع به پروتین ها هم صحبت کردیم، که انواع از پروتین ها در دفاع غیر اختصاصی شرکت میکنه، که بعضی از پروتین ها پروتین های مکمل می باشه، که چون که بعضی از اجزای سیستم دفاعی بدن را یا تکمیل میکنه. بعد از او هم راجع به سیستم لیمفاتیک شاگردان عزیز صحبت های داشتیم، که عبارت از شبکه رگهایی است که بعضی کوچکی که به نام مقدار لیمفاوی میشه ارتباط داشته و از بین بردن زهریات و میکروب ها از خون کمک میگیره، که این سیستم دو وظیفه می داره، که یکی برگردانیدن مایع بین نسجی به سیستم دوران خون میباشه و دیگری از مدافع بدن مقابل میکروب ها میباشه، که اعضای شامل از این سیستم عبارت از عقدات لیمفاوی، رگهای لیمفاوی و تیلی میباشه. خب شاگردان عزیز، بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشتهتان. میایم درس جدید امروز ما رو شروع میکنیم، که موضوع درس امروز ما لیمفوسایت ها و تشخیص آنتیژن ها الا عوامل آلرژی میباشه، و صفحات مربوط به درس امروز ما از صفحه 82 الی 87 میباشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، لیمفوسایت ها و تشخیص آنتیژن ها چی میباشه؟ لیمفوسایت ها یک نوع حجرات سفید خون بوده، که عکس العمل های مافیاتی را تولید میکنه، و مانند حجرات خون لیمفوسایت ها هم در مغز استخوان یا هم در بون مارو به وجود میاد، که لیمفوسایت های خام یا ناورق در بون مارو انکشاف میکنه و از رو به بی لیمفوسایت یا هم بی لیمفوسایت یا بی سیلز یاد میشه، که لیمفوسایت های خام دیگری از مغز استخوان به غده تایموس انتقال پیدا میکنه، که در اوج باز به تی لیمفوسایت یا هم تی مشخص میشه، که حجرات بی و تی از طریق خون به عقدات لیمفاوی و دیگر اعضای لیمفاوی خود را میرسانه، که این تمام از بدن در مقابل مواد بیگانه دفاع میکنه، و آنتیجن مواد خارجی است که باعث تحریک عکس العمل مافیاتی در خون میشه، که اکثر آنتیجن ها شاگردان عزیز مولکول های پروتئینی هم پلی ساکرایت هستند، که در سطح ویروس کاست باکتری ها یا هم سایر حجرات بیگانه وجود داره، که مولکول های موجود در سطح حجرات سرطانی زهر باکتری ها و دانه های گرده نباتی را از انواع آنتیجن ها می باشند. خب شاگردان عزیز، بعد از این راجع به صحبت میکنیم که چگونه لیمفوسایت آنتیجن را تشخیص کنیم، که در سطح هر لیمفوسایت شاگردان عزیز پروتین های به نام آغزه های آنتیجن وجود دارد، که آغزه های آنتیجن شاگردان عزیز شکل خاص را دارند و با آنتیجن های خاصی که از نظر شکل مکمل آنها باشه وصل میشه، که بنابر عزیز شاگردان عزیز هر لیمفوسایت با داشتن نوع خاص آغزه های آنتیجن، آنتیجن خاص را شناسایی یا هم تشخیص میکنه و با او مبارزه میکنه. بعد از شاگردان عزیز میام راجع به دفاع غیر دفاع اختصاصی صحبت میکنیم، که در جلسه گذشته ما گفتیم که دفاع به دو نوع است، یک دفاع اختصاصی و دیگر دفاع غیر اختصاصی، که با دفاع غیر اختصاصی ما آشنا شدیم. حالا میام راجع به دفاع اختصاصی صحبت هم داشته باشیم. خب میکروب هایی که از تاثیر دفاع غیر اختصاصی در امان مانده، بالاخره با دفاع اختصاصی روبرو میشه، که در دفاع اختصاصی گروپی از کرویات سفید خون که به نام لیمفوسایت یاد میشه فعالیت می داشته باشه، که دفاع اختصاصی شامل دفاع هومورال و دفاع حجروی می باشه. خب با لیمفوسایت خود ما آشنا شدیم. حالا دفاع هومورال و دفاع حجروی چی می باشه؟ خب دفاع هومورال شاگردان عزیز می امیر زیر مطالعه قرار می دیم که هومورال ایمیونیتی یا هم دفاع هومورال، هوموروز معنای مایعات خون، لیمف و مایع بین حجرات را می ده، که سیستم هومورال اساسا در مقابل باکتریا و ویروس موجود در مایع بدن مدافع می کنه، که دین و دفاع شاگردان عزیز لیمفوسایت های بی رول داره، که زمانی که لیمفوسایت های بی با آنتیجن خاص روبرو شوند خود را به او می چسبند و بعد از او نمو می کنه و به تقسیم آغاز میکنه، که حجراتی به یک نوع آنتیبادی یعنی یک پروتین مدافعی بوده و زمان تولید میشه که به یک آنتیجن خاص مواجه شه و بتونه خود را به آنتیجن مذکور بچسبانه، این خاص میسازه، که دفاع اختصاصی ذکر شده که توسط آنتیبادی به وجود میاد و به نام دفاع هومورال یاد میشه، که حجراتی به حال آماده باش میشه و زمانی که برای بار دوم این نوع آنتیجن روبرو شه به صورت تقسیم شده ازی یا تعداد زیاد حجرات بی تولید میشه، که در دفعه دوم باز شاگردان عزیز در مقابل آنتیجن مقدار زیاد آنتیبادی ساخته میشه و به شدت مقاومت میکنه، که آنتیبادی به طریقه های مختلف آنتیجن که هست او را غیر فعال میسازه و طریقه ساده از اوی است که آنتیبادی در سطح آنتیجن چسبیده میشه و او را بی تاثیر میسازه. بعد از شاگردان عزیز راجع به سیل ایمیونیتی صحبت میکنیم، که دفاع حجروی چیست. سیل ایمیونیتی یا هم دفاع حجروی شاگردان عزیز طوری که ما میدانیم حجرات سفید خون در مغز استخوان یعنی در بون مرو ساخته میشه و در خون و لنف یا دوران پیدا میکنه. چهار نوعی از حجرات سفید خون در دفاع حصه میگیره که قرار زایل هستند. ماکروفاژها که این ماکروفاژها که هست شاگردان عزیز میکروب ها و حجرات آلوده را از بین میبره. بعد از حجرات سیتو توکسیک یا هم تی سلز میباشه که حجرات آلوده شده به میکروب را مورد حمله قرار میده و از بین میبره. بعد از حجرات بیست که میکروب ها را تشخیص میکنه و بعدن توسط ماکروفاژها را از بین میبره. بعد از حجرات تی کومکی یا هم هلپر تی سلز هست که این حجرات سیتو اکسیک است، سیتوکسیک تیرا حجرات بیرا و فعال میکنه و در عکس العمل مافیاتی دو عملیه مشخص با هم یک جا کار میکنه، که یکی از عکس العمل حجری بی است که مدافع که کمک میکنه تا میکروب های خارج حجرات را از بین ببره، و دیگر از او عکس العمل حجری است که این مدافع است که شامل تخریب میکروب های داخل حجرات توسط حجرات سیتوکسیک تی میباشه، که مدافع حجری بی و حجری تی هر دو توسط حجرات کمکی تی تنظیم میشه. خب شاگردان عزیز بعد از میم راجع به واکسین صحبت میکنیم، که واکسین چیست و از سیرون چه فرق داره. خب شاگردان عزیز واکسین که هست از باکتری ها، ویروس ها، فنجی و میکروب های دیگر به دست میاد، که مواد پروتئینی است و مقابل میکروب ها و توکسین یعنی زهر و تولید میشه و جهت حاصل نمودن مافیات اختصاصی به انسان یا هم حیوان تطبیق میشه، که واکسین میکروب نیم کشته شده است که نیم کشته شده و ضعیف است، یا هم توکسین خونسا شده میکروبی است که با تطبیق از بدن مقابل از همون میکروب همین میکروب تولید کننده امراض که است فعال میشه و تولید آنتیبادی میکنه، و آنتیبادی که است در بدن ساخته میشه و با مواد اجنبی هم نو یا هم آنتیجن که هسته تعامل میکنه و او را خونسا میکنه یا هم از بین میبره، و بدن مقابل حملات بعدی میکروب های اختصاصی هم دیگه داشته باشه. مثلا اگر شما واکسین انتیتانوس یا هم سرخکان را شما کنین، ممکن است که شما دوباره به این مریضی دوچار نشین. خب به صورت عموم مافیات در بدن به دو شکل حاصل میشه، که یکی مافیات مستقیم یا مافیات فعال است، که وقتی که انتیجن یا عامل مرض از هر طریقی که به خون میرسه بدن در مقابل از آنتیبادی یا مرض را میسازه، که مثلا وقتی که میکروب سیاسرفا توسط شخص مریض یا هم ذریع واکسین نمودن داخل جسم میشه بدن مقابل از آنتیبادی سیاسرفا را میسازه، که در این صورت جسم مافیات مستقیم کسب میکنه، یعنی آنتیبادی در بدن خود شخص تولید میشه و باعث مافیات از میشه. و نوع دیگر از مافیات غیر مستقیم شاگردان عزیز که معافیت غیر مستقیم یا معافیت غیر فعال در برخی حالات مریضی به شکل خیلی وخیم بروز میکنه که تا وقت تولید انتیبادی در جسم مریض تقریبا 2 هفته ضرورت داره و در چنین حالات بیمو میره تا شخص تلف شوه. از این سبب انتی سیروم یا هم سیرومی که انتیبادی اختصاصی داره تهیه میشه، تهیه شده که قبلا تهیه شده او را از بدن حیوانی هم انسانی که مریضی را سپری کرده باشه یا در مقابل اون مرض واکسین شده باشه به مریض تزریق میشه که انتیبادی در جسم دیگر تولید میشه و به مریض تطبیق میگرده. انتیبادی تزریق شده فورا به عمل مبخشن برای عامل مرض حمله میکنه و او را از بین میبره و مریض شفایاب میشه که طفل ناتولد شده مقابل این امراض معافیت نداره، ولی از طریق پلاسنتای مادر یا از اثر نوشیدن شیر فلی مادر طفل معافیت پاسیف یا غیر فعال حاصل میکنه و زمانی که انتیبادی آماده شده به مریض پیچکاری میشه معافیت فورا شروع میکنه و به مدت کوتاه یعنی تقریبا 10 روز در بدن باقی میمونه که اینو معافیت غیر مستقیمی باشه، چون که بدن مریض در تولید انتیبادی نقش نداره و وقتی که یک شخص مرض بکتریایی یا هم ویروسی را سپری کنه شفایاب شده باشه و در بدن او انتیبادی اختصاصی تولید و معافیت هم به میان آمده باشه، اگر باز هم همون میکروب های مشخص دفعه دوم داخل بدن شوه یا شخص مجددا واکسین شوه بدن مقابل میکروب های امی مسئول که یاد کردم یا آمادگی قبلی داره و معافیت بدن هنوز هم بلندتر میره که این چنین حادثه به نام معافیت دومی یاد میشه که نسبت به معافیت اولی سریعتر و قویتر و دامدارتر میشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میم راجع به معافیت در کهنسالان صحبت همی داشته باشیم که با پیشرفت عمر مقاومت بدن در مقابل امراض کاهش پیدا میکنه که جواب حجرات تی و حجرات بی مقابل آنتیجن کمتر میشه و مقدار کمتر آنتیبادی تولید میشه که بنابر از حساسیت عضویت در مقابل امراض باکتری و ویروسی بلند میره. از این جهت واکسن نمودن اشخاص مسن به خصوص مقابل انفلونزا خیلی ضروری میباشه که اشخاص مسن به مرض سرطان بیشتر مصاب میشه، چون که مقاومت بدن از کم میشه و حجرات تومور با آسانی از بین نمیره. بعد از شاگردان عزیز میم راجع به حجرات حافظه وی یا هم میموری سل صحبت همی داشته باشیم که عبارت از حجرات هستن که در سیستم معافیتی موجود میباشه که این حجرات به حافظه دارن تا مقابل کدام میکروب ها کدام نوع آنتیباتی را تولید کنن و هر وقت که همین میکروب دیگری بعد از مدت دوباره داخل بدن شه حجرات حافظه وی در ظرف 4 الی 3 روز مقابل از آنتیبادی بیشتر تولید میکنه تا این میکروب ها را سریعتر تخریب کنه و بدن را مقابل همون میکروب ها محافظت کنه. بعد از شاگردان عزیز میم راجع به الرژی صحبت میکنیم که الرژی چیست؟ حساسیت یا عکس العمل قوی و بیش از حد سیستم معافیتی بدن مقابل آنتیجن میباشه که فعالیت حجرات معافیتی هم آنتیبادی دفعتن بلند میره، یعنی سیستم معافیتی با آنتیجن بیش از حد مبارزه میکنه و عکس العمل نشان میده که همین عکس العمل به نام الرژی یاد میشه. خب همچنان شاگردان عزیز عبارت از تاثیر جانبی نامطلوبی است که تحت بعض شرایط واقع میشه و صرف در افراد ایجاد میشه شاگردان عزیز که دارای یک تمایل الرژیک اختصاصی باشه و وقتی که مواد مولد الرژی یا هم آنتیجن داخل بدن شوی یک عکس العمل توسط حجرات تی فعال میشه و وجود میاد که شاگردان عزیز شاید شما در محیطتان زیادتر کسا را دیده باشین که به چیزهای خاص الرژی هم حساسیت داره. بعضی کسا با خاک حساسیت داره، بعضی کسا با مواد غذایی، بعضی کسا حتی بعضی کسا هستن که با آب هم حساسیت دارن. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به عوامل الرژی صحبت همین داشته باشیم که عوامل الرژی چیست. بعضی آنتیجن ها، ادویه، مواد کیمیایی، مواد آرایشی، مواد غذایی، گرد نباتی، گرد و غبار، دود و غیره می باشه و به دقیق حساسیت شاگردان عزیز آنتیبادی حجرات بدن را وادار می سازه تا هستامین تولید کنه که علت اصلی از تو هنوز معلوم نیست که چرا الرژی واقع میشه، چون که هر چی سنسانان کوشیدن مطالعات کردن نیافتن که عوامل الرژی چیست و الرژی چرا ایجاد میشه یا هم واقع میشه، ولی زیادتر از والدین به کودکم انتقال میشه، چون که الرژی ممکن مفید هم باشه زیرا افرازات باعث دور نمودن گرد نباتی، میکروب ها، گرد خاک و غیره میشه و علائم مهم حساسیت که از تولید و آزاد شدن هستامین در ظرف چند دقیقه به ملاحظه میرسه شامل پوندگی و پد کشیدن در سطح جلد میباشه، خارش جلد میباشه، اشک ریزی میباشه، افرازات بینی میباشه، نفس تنگی، خارش چشم، شوک و غیره میشه که هستامین باعث نفس تنگی هم آسما میشه. شاگردان عزیز که غالبا در برونش ها به ملاحظه میرسه که توسط آنتی هستامین و غیره تداوی میشه. خب شاگردان عزیز، این بود پایان جلسه امروزی ما. در پایان جلسه امروزی شاگردان عزیز، چون که فصل پنجم هم باید ما میرسه تو کارخانگی ترین، کارخانگی اولتانی میباشه شاگردان عزیز که سوالات فصل پنجم در کتاب هایتان حل کنین، چون یعنی حل سوالات فصل پنجم باعث ازی میشه که شما با درک و فهم عمیق این فصل پی ببرین و کارخانگی دیگه تان 5 سوالی که ما براتون میتم همی میباشه. خب سوال اول، لیمفوسایت ها و تشخیص آنتیجن ها چی می باشد؟ تشریح نمایید. سوال دوم، چگونه لیمفوسایت انتیجن را تشخیص میکند؟ سوال سوم، دفاع اختصاصی را تعریف نمایید. سوال چهارم، دفاع هومورال و دفاع حجروی را تشریح نمایید. و سوال پنجم و سوال آخری، واکسین را تشریح نمایید. خب شاگردان عزیزی بود، پایان جلسه امروزی تان، امیدوار هستم که جلسه امروزی به مفیدن تمام شده باشه. تا جلسه بعدی، خداوند یار نگهدار تک تک.
برای من بودی